بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. تعالى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. سال روز میلاد مسعودی، دومین بانوی عظیم الشأن اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض کنیم. خواهد صلوات رو خود برسید بلندتر و همگانی برسید. چند جلسه اخیر همونطور که میدونید موضوع بحث ما فتنه بود. ابتدا درباره مفهوم فتنه صحبت کردیم و گفتیم کاربردهای زیادی در قرآن و روایات داره که تقریبا شبیه مشترک لفظی است، ولی آنچه مورد بحث هست و امروز بیشتر مورد حاجت ما هست، فتنه به معنای عرفیش هست که البته مناسبتی با هم معنای لغوی و هم موارد استعمال کتاب سنت هم داره. منظور از فتنه اجتماعی که مورد بحث هست عبارت از این که در جامعه فعالیت های انجام بگیره که زمینه تشخیص درست و نادرست و حق و باطل را مبهم کنیم و کسانی نتیجتاً ناخواسته و ناآگاهانه به دام گمراهی و کجروی بیفتن. یه همچه شرایطی گر فراهم بشن گن این شرایط فتنه است به مفهوم عرفی اجتماعیش، و به همین جهت هم بود که ما در این ایام بر این چند ماه اخیر این موضوع را انتخاب کردیم، به خاطر همین مسائل اجتماعی مبتلا به بود. بحث های در اینجا مطرح کردیم که حالا دیگه تکرار نمی کنم و اشارشم ضرورتی نداره. بعضی نکته هاش هست که برای ادامه بحث، چون بعضی ممکنه بعضی از حضار محترم تشریف نداشتن در اون بحث ها، توجه به بعضی از نتایجش مفیده. عرض کردیم که فتنه اجتماعی در واقع سه تا عامل میتونه داشته باشه، سه تا عاملی که در پیدایش فتنه و پیشرفتش و شکل گیریش مؤثر هست. یک عامل اول که آغازگر این حرکت هست، کسانی هستند که خاطر اغراض و منافع شخصی میخوان یک شرایط نامناسبی، شرایط مبهمی، غبارآلودی در جامعه پدید بیارند و به اصطلاح آب را گلالود کنند تا بتونن ماهی مقصودشون رو بگیرن. آگاهانه یه مقاصد شومی دارن، مقاصد نامشروعی دارن، برای اون نقشه میکشن، طراحی میکنن، خودشون هم میدونن دنبال چی هستن. برای اونها ابهامی وجود نداره، برای دیگران ابهام وجود میارن که بتونن منافع خودشون رو تأمین. این یک گروه هستن، اولین عوامل که معمولا پشت پرده هستند، خیلی شناخته نمیشه. خب اینا برای اینکه بخوان مقاصدشون در جامعه پیاده کنند و راهکارهاشون را اجرا کنند، احتیاج دارند به یک کسانی که کارگزار باشند، واسطه در اجرا باشند. میگردن کسانی را پیدا میکنند که به تعبیر ساده بشه بخرندش، مزدور انتخاب کنند، پول بهشون بدن تا کار بکنند. اینها هم میدونن دارن چیکار میکنن، میدونن دارن این کاری میکنن فقط برای اینکه پولی به دست بیارن، زندگیشون بگذرونن، یا خواسته های شبیه اینها، بالاخره خواسته های مادی دنیوی و حیوانی. معمولا هم از اراذل و اوباش و طبقه های پایین جامعه، اونایی که هویت شخصیتی کرامتی ندارن، از اینا سوء استفاده میکنه. این هم یه دست از عواملی هستن که در پیدایش فتنه مؤثر هست. یه دست دیگه عواملی هستن که میتونن مؤثر باشن در پیشرفت یا تسریع یا تعمیق فتنه، ولی قصد سوئی ندارن، از روی جهل یک کارهای انجام میده، شاید نیت خیر هم دارن، خیال میکنن وظیفه شون هم هست. شکل های مختلفی داره که به وضعیش تا جلسه قبل اشاره کردم. گاهی مطالبی را از مطرح میکنن، فی حد نفس مطلب غلطی هم نیست، اما وقتی مطلب میکنن، بیان میکنن، مطرح میکنن، یا در جایی و شرایطی که فتنگران میتونن ازش سوء استفاده کنن. چون هر حرف حقی را در هر حالی و در هر جایی نباید گفت. اونا هم حرف حق میزنند، به خیال خودشون دفاع هم میکنند که ما مطلب درستی میگیم. دست کم به عقیده خودشون حق است و قصد سوءی ندارن، ولی در اثر جهالت، کم تجربگی، نداشتن بصیرت اجتماعی، حرکاتی رو انجام میدن که به نفع فتنه‌گران تمام میشه. این سه دست عامل هستن که مؤثرن در پیدایش فتنه. اینها رو اگر مجموعاً یک طیفی قرار بدیم، فتنه جویان، در فتنه یک دهی هم هستن که فتنه زدگان هستن، یعنی اونا در پیدایش فتنه نقشی ندارن، بلکه طعمه فتنه گران میشن، قربانی فتنه میشن. معمولا هم ناخودآگاه هست، از روی اشتباه هست، یا دلیل یا ضعف ایمان. به هر حال وقتی بازار فتنه گرم میشه، اینا کشیده میشن به سمت و سویی که در خلاف راه حق و راه صحیح و مصلحت خودشون و مصلحت جامعه. اینم یه دسته از مردمی هستن که شاید اکثریت را هم تشکیل بدن اینا در جامعه. فرض ما این است که ما میخوام جز کسانی باشیم که نه فتنه‌گر هستیم و نه فری به فتنه‌گران رو بخوریم. باید دنبال این باشیم، راهی پیدا کنیم که اولا به دام فتنه‌جویان نیفتیم. فریب فتنه‌گران را نخوریم. این را همه می‌دونیم که این وظیفه را داریم، اما وظایف دیگری هم داریم که اونا را گاهی ازش غفلت داریم و اون مقابله با اون سه دسته از عوامل فتنه است که با اونا چیکار باید بکنیم، چون اون عوامل اصلی که طراح فتنه ها هستن، چون اون کارگزارانی که وسیله اجرا هستن و چه کسانی که روی ناآگاهی کمک میکنن به فتنه‌گران، قصد سویی هم ندارن. ما در مقابل اینا چیکار باید بکنیم؟ هیچ وظیفه ای نداریم یا نه وظیفه داریم؟ شاید یک جلسه مستقل در این باره بحث کردم که ما نسبت به شرایط فتنه بی تکلیف نیستیم، بلکه تکلیف مضاعف داریم. در غیر شرایط فتنه یک تکالیفی داریم از طرف خدا تعیین شده باید عمل کنیم و همین است وظیفه. اما در شرایط فتنه یه وظایف دیگری هم داریم. یکی باید نگذاریم اون کسانی که در معرض فتنه اند در دام بیفتن، یکی اینکه جلوی فتنه گران را تا اونجایی که میتونیم بگیریم. سه تا مسئولیت. خب این مقدمات از کریم برای اینکه اگه خدای متعال توفیق بده چند جلسه ای، حالا یکی دو جلسه یا بیشتر نمیدونم، چقدر خدای متعال توفیق و رحمت کنه، حیاتی باشه و توفیقی مزاحم بشیم، میخوام ببینیم که ما در مقابل اینها چه وظیفه‌ای داریم. اول اونایی که اصلا طراح فتنن، آگاهانه شیطنت میکنن، میخوان مردم رو گمراه کنند یا بلغزانند و ازشون سوء استفاده کنند، در مقابل اینها چیکار باید کرد؟ اینجا اجازه بدید یه بحث دیگه ایه که یه بار دیگه هم اشاره کردم، اشاره مختصری داشته باشم که فتنه ها را به طور کلی از یک دیدگاه به دو بخش هم میشه تقسیم کرد. یکی فتنه هایی که آهنگ دینی داره، مثلا شعاری که فتنه‌گران مطرح میکنن به نام حمایت از دین و ارزش های دینی و راه حق و عدالت و از این قبیل چیز هاست، ولی خب شعارهای تزویری است، فریبنده است، باطنی چیز دیگری است، ولی به هر حال به این نام مردم را میخوان فریب بده. ولی یه دسته دیگه از فتنه ها هست که از آغاز شعار هم شعارهای مادی و دنیوی است. اگر کسانی هم را فریب بینند، فریبشون میدن که ما منافع مادی براتون تأمین میکنیم، حالا نه حرام حتما، منافع مادی رفاه زندگیتون را تأمین میکنیم. از این نظر فتنه دو شکل پیدا میکنه، البته بسیاری از موارد در هم هم تنیده میشه و هم دیگه هم کمک میکنه، اما گاهی فعالیت هایی که انجام میگیره برای فریب دادن فتنه زدگان مختلفه، که آهنگ دینی داره به عنوان یک حرکت مقدس یا حرکت معنوی فتنه را ایجاد میکنن، و گاهی هست نه، به عنوان یک حرکت مادی نه تأمین رفاه زندگی یا دفاع از حقوق اشخاص یا گروه ها، حقوق زنان، جوانان، از این چیز. عنوان دینی و معنوی نداره. برحال هر کدوم باشه روش های خاصی را می طلبه که باز اگر فرصتی شد به بعضی از اینها اشاره بعدن خواهم کرد. در همه اینها اون سه دسته‌ای که عرض کردم عامل فتنه هستن وجود دارن. خب ما وقتی میخوایم با عوامل فتنه مبارزه کنیم، یعنی بفهمیم وظیفه‌مون در مقابل اونها چیه، خب ابتداعا به نظر میرسه که آدم بتونه اینا رو هدایتشون کنه، دست از فتنه‌گری بردارن. خب این یک اگریست، یک احتمالی است که فرضی است که در بحث میشه فرض کرد، در خارج تقریبا شبه محاله. هم تجربه های خارجی نشون میده و هم آیات و روایات فراوانی که کسانی همیشه در اجتماع هستند که عالمان آمدن مردم را به خطاب و به انحراف دعوت میکنند و میکشند، همیشه هست و قابل هدایت هم نیست. خب این بحث را که به این عریانی آنتان جای مطرح بکنند و اینا، خیلی ها خیال میکنند شبهه جبر پیش میاد اینا، ولی خب شما ها میدونید مسئله جبر نیست، خودمون یه مسئله ایست که کسانی که در راه های خطایی عمدن قدم میگذرند روز به روز به فساد نزدیکتر میشن، تا به جایی میرسن که دیگه آیات قرآن میفرماد ختم الله علی قلوبهم، طبع الله علی قلوبهم. حالا برای نمونه شما این اول سوره یاسین را که همه میدونیم اقلا شبای جمعه تو مقدره ها میشنیم، یه ملاحظه بفرمین آیاتش را یه مروری تأملی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میفرماید ما تو را فرستادیم برای یک مردمی که انذار نشده بودن، هدایت نشدن، تا اینا را انذار کنیم. بعد میفرماید کسانی هستن که اینا به هیچ وجه قابل هدایت نیستن. تعبیرات عجیبی داریم تو همین سوره پشت سر هم ملاحظه که بفرمایید، یا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. یه ادعی هستن که ما یک غلهایی دور گردنشون انداختیم که تا زغنهاشون رو گرفته، تا زنخهاشون غلهای چایی که نقطن دور گردن برای این که نتونن از یوغ. شاید توی گاهی فیلم ها اینا دیده باشید سوی سنگینی مینداختن رو حرکت که نتونن راحت حرکت رو کن. اگر نا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردن اینها غلهای قرار دادیم، فهیه الالا اذقان، این تنها گردنشون رو نگرفته، بالا اومده تا زنخهاشون هم رو گرفته، این غلهای خیلی پهنیست. فهم مقمحون و جعلنا بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. حالا در مسیری که حرکت کردن از اطرافشون سد ایجاد کردیم که چشمشون نمیبینه، من بین ایدیهم از جلوی روشون سد ایجاد کردیم و من خلفهم از پشت سرش برگردن، از برق بخواندن برگردن باز جایی رو نمیبینن. جعلنا بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم، اینا رو درست پوشندیم، پوشش دادیم، یه پوشش تیره تاریکی اینا رو فرا گرفتی تا هم لا یبصرون، نمیبینن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چه اینا رو انذار بکنی چه نکنی اینا هدایت بشون نیست. انما تنذر من اتبع ذکر ناقه. این یه حقیقتیست، کسانی هستن تو این آدمیزاده با همین دو پا هم راه میرن، چهار دست پا نیستن، از همین جنس، شاخ هم ندارن، شاید از این چیزا هم سرشون باش، اینا قابل هدایت نیستن. این جور که قرآن تعریف میکنن دیگه چجور میخواد باش؟ غل تا اینجاشون رو گرفتی، اطرافشون سد ایجاد شده، چشهاشون رو پرده تاری گرفته که هیچ رو نمیبینن، چجور میخواهن هدایت بشن؟ ادهی هستن اینجور، آیات فراوانی داریم دیگه، دوتا نیست دارم. چون سوره یاسین کم کم کمابیش همه اون آشنا هستیم، خواستم اشاره بکنم که با دقت بخونید ببینید چی نیم. یه جا اینا را تعبیر میکنم به شیاطین انس، ظاهرشون آدمیزاد، چشم گوش دارن مثل کسای دیگه، اما شیطان هم اینا. شیاطین الانس والجن، اولم شیاطین انس را میگه، اینا در میان آدمیزاد ها هست، نقش خودشون رو ایفا میکنن، در صدد گمراه کردن و منحرف کردن دیگران هستن. بنابراین این خوشبینی که آدم خیال بکنه هر که روی دوتا پا را میره، دوتا چشم داره، شاخی چیزی هم تو کلش پیدا نیست، حتما آدم پاک خوب سالمی هست، این خیلی بیجاست. با این تصریحاتی که قرآن میفرماد یه همچو شیاطینی در میان جامعه وجود دارن. حالا بالاترش دیگه یه باری که ما را بگوان از جبری معرفی کنید، این را بگیم کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطینه، دیگه ما قرار دادیم شیاطین. کذالک جعلنا، ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم که اون دشمنان انبیا شیاطین انس و شیاطین جن. کارم رو به خودش نسبت میده، در شبهه ای نیست که چه این چیزایی هستن. اینا همونایی هستن که عاملای اصلی فتنه ها هستن. خب حالا شما میگید بریم ما اینا رو هدایت کنیم، قرآن به پیغمبرش هم میفرماید تو هم نمیتونی اینا رو هدایت کنی، اینا هدایت بشون نیست. خب از این که چنین عواملی رو ما موظف باشیم بریم هدایت کنیم ارشاد کنیم، ظاهرا هم چه وظیفه‌ای ما نداریم. یعنی مثلا بریم رئیس جمهور آمریکا را، نخست وزیر انگلیس را، نخست وزیر فرانسه را برایشون نامه بنویسیم، دعوتشون کنیم آقا دست بردارید، آدم باشید، عدالت داشته باشید، به حق خودتون راضی باشید، امیدوار باشیم که اینا اثر بکنه. اینا خیال، چنین چیزایی نخواهد شد، ما هم وظیفه ای نداریم. پس اونی که ما وظیفه داریم برای مقابله با فتنه جویان، اون دو دسته دیگرشون ممکنه باشه. دسته دوم کیا بودن؟ یه افراد ضعیف و نفس دنیا پرستی بودن که اینا دنبال منافعشون بودن، نه منافع دراز مدتی که حالا بیان براش نقشه بکشن طراحی کنند، اینا روزمرهشون پولی بگیرند، دادی بزنند، تقلی توقی را بیندازند، مردم ها بترسند، پولی بگیرند برن خوش باشند، شب برن بدمستی کنند. همین اراضی رو او باشی که همه جا نمونه هاشون پیدا میشه. خب اینها هم اگر در اوائل کار باشد و هنوز خیلی فریب نخورده باشن و اینا، خب تمامیش ممکنه در اثر مواعظ، راهنمایی هایی، با نصیحت، گاهی حتی با کمک های مادی، گاهی مشکلات مادی دارن یا میان سراغ اونا، یا آدم رسیدگی بکنه و بعدشون کمکی بکنه، محبتی بکنه، شاید اینا هدایت بشه. اما اگر اینا حرفه‌ای باشن، یا اصلا کارشون همین شده، باج بگیره، مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه، دنبال کار و کاسبی حلالی نیستن، دنبال حقی نیستن، دنبال همینن که مال حرام یه جا پیدا بشه ازشون کنم و برن دود و دمی را بیندازن. خب اگه حرفه‌ای باشن اینا هم دیگه فایده اینه. بله هنوز تا ابتدای کار نوچه ها هستن، میشه گوشه و کنار، آدم با راه های مختلفی امکان این هست که اینا هدایت بشه. اصل کار در مورد عوامل فتنه بیشتر با اون شق سوم هست، بعدم با فتنه زدگان هست یا کسانی که در معرض فتنه هست.